أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحمد الفرج. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أبدا. بحث ما در فقه نظام جامع خانواده به مرز ورود به بحث های تفصیلی تقریبا رسید. در این حوزه ما امتیازات و ویژگی هایی که داشت این دوره از بحث فقه نظام جامع خانواده بر دوره های قبلی، این که ما در دوره های قبلی فقط نظام خانواده یا نظام جامع خانواده را مد نظر توی بحثمون یا عنوان بحثمون قرار داده بودیم و مطالبی مرتبط به نظام خانواده که بتواند نظام خانواده را دچار تحول کنه و بتونه نظام خانواده را عملیاتی کنه، به اون اصلا ما نپرداخته بودیم. با توجه به پخته تر شدن بحث و درگیر شدن با موارد کاربردی و عینی و داشتن دوستان دارای توجه به میدان و طرح سوالات و روشن‌تر شدن آسیب‌هایی که در این زمینه الان وجود داره و روز به روز داره خودش رو بیشتر نشون میده، ما را به اینجا کشوند که به سمت عملی کردن و عملیاتی کردن این بحث‌ها، یعنی بحث‌ها نظریه محض نباشه. اگر بناش این بحث‌های مربوط به نظام خانواده و نظام جامع خانواده به جایی برسه در افق بحث‌های حوزوی فنی و همینطور که اصلا اقتضای فقه اینه، اقتضای فقه این است که ما با حوزه رفتاری و با حوزه کرداری مرتبط هستیم. اصلا رسالت فقه همینه که تحول ایجاد کنه در سبک زندگی، در زندگی ما انسانها، و اگر بخواد یک تحولی به وجود بیاد خب ما باید این اسباب و موانع این تحول رو هم ببینیم، تا اینکه این فقه را ما از یک تئوری محض به یک ایده قابل تحقق در بیاریم. این باعث شد که ما وارد یک عرصه جدید از بحث شدیم که نام اون عرصه را گذاشتیم چی؟ جامعه خانواده محور. جامعه خانواده محور، بحث جامعه خانواده محور که این کلید واژه طلایی را در سیاست‌های 16گانه مقام معظم رهبری دیدیم و هست، این الهام بخش شد برای ما که چرا ما از بحث، همونطوری که از بحث نکاح و طلاق آمدیم به یک بحث گسترده‌تر و جامع‌تر و منظومه‌ای به نام نظام خانواده، یعنی این تحول در ادبیات اینچنین رقم خورد که ما به جای کتاب الزواج یا کتاب النکاح و کتاب الطلاق بیایم به کتاب الاسره یا کتاب خانواده. این کلمه خانواده منشأ تحول شد در نگاه کردن به این پدیده اجتماعی، این مرکب اجتماعی به نام خانواده. و این تحول ما را به اینجا کشوند که ما باید دنبال یک منظومه از احکام و قوانین باشیم تا اینکه بتوانیم کل مسائل خانواده را مد نظر قرار بدیم و موضع فقه یا فقاهت یا موضع دین، موضع شریعت اسلامی که عهده‌دار قوانین تنظیم رفتار، تنظیم زندگی انسان در این دنیا باشه و در حقیقت زندگی دنیوی و اخروی انسان را مدیریت کنه. این امتیاز بسیار مهم اسلام و ادیان همینه که دین مدعی است که من کل زندگی شما را در کل مراحل از آغاز تا انتها، دنیا و آخرت، یعنی هم من زندگی شما را در قبل از مرگ و بعد از مرگ، در عالم برزخ و عالم بعد از برزخ، دین مدعی مدیریت این زندگی و با توجه به این قانون از دنیا مزرعت الاخره و اینجا که اجزار آخرت هست، دین میخواهد به گونه ای ما زندگی کنیم که در بقیه مراحل ما بتوانیم به اون رستگاری، به اون سعادت و فلاح دست یابیم، به خلاف خیلی ها که تمام زندگی را در دنیا خلاصه می کنند و زندگی دنیا را همه چیز می بینند و کم می آرند به خاطر این نگاه ناقصی که مثل یک انسانی که یک مدادی به او دادن و یک مداد تراش خراب در دستش هست، این چون خوب نمیتواند این مداد را بتراشد، ممکنه کل مداد را بتراشه و نتونه حتی دو کلمه بنویسه، هی سر این نکه مداد را هی بشکونه به خاطر بد تراشیدن. اما اگر یک تراش خوب داشته باشه و استادی داشته باشه که یادش بده چطور این مداد را بتراشه، هر بار که بتراشه ممکنه یک صفحه مقاله بنویسه با این تراشیدن. محصول نوشتن این انسانی که خوب توانسته این مداد را بتراشه با اونی که نتوانسته، این قد تفاوت پیدا میکنه. اون هیچ کاری نمیکنه، زندگی کرده، زحمت کشیده، سر خودش را مشغول کرده، فعال شده، گرفتار شده، این پیمانه عمرش یا این مدادی که در اختیار اوست این مداد تمام شده، اما هیچ بهره ای نبرده. خب چرا؟ چون دینی که کل زندگی را داره نگاه میکنه، قلمرو زندگی را، و داره به گونه مدیریت میکنه که ربح الدنیا والآخره، دنیا را میتونه داشته باشه، آخرت رو هم میتونه داشته باشه. و من اراد الاخرت و سعى لها سعیها فاولئک کان سعیهم. کجا سعى لها؟ فی دنیا، تلاشش در دنیا برای آخرت، یعنی از اول نگاه به آخرت، از اول نگاه به خروجی این زندگی است و این خروجی این زندگی در این دنیا باید در این مقدمه، در اولا، نه در عقبا. نگاه به عقباست اما تلاش در اولا. این نگاه دینه. خب اگر نگاه دین این هست و فقه هم همین را میخواهد بیان کند، یکی از آسیبایی که ما هم در آموزشمون در حوزه ها، چه در مقاطع ابتدایی سطوح و یعنی مقدماتی سطوح و حتی خارج، که گزارشی بعد خدمت عزیزان خواهم داد راجع به این تلاشی که برای مدیریت آموزش در سطح خارج مطرح هست و الان جدی شده در حوزه ها، خب یکی از دلایلش این است که ما زمان زیادی را برای آموزش سپری میکنیم، اما خروجی این بسیار بسیار محدود، کم و متناسب با زمانی که هزینه میشود نیست. و این به کجا برمیگرده؟ علتش به کجا برمیگرده؟ یک علتش همین نداشتن نگاه جامعه، یکی از علل وضعیت موجود ما در آموزش ها و در تربیت عناصر ایده پرداز و مدرس ایده پرداز خوب، مدرس خوب، محقق خوب و نویسنده خوب و مؤلف خوب هست، نداشتن اون نگاه جامعه. که حالا این نگاه را متناسب با این بحث خودمون که بحث نظام جامعه خانواده است میخوام در چند رده بیان کنم که این مدخله بحث دو سه تا جلسه ما الان باید در همین زمینه در حقیقت یه آسیب شناسی بکنیم. که الان وقتی میان از ما عنوان میخوان آقا خلأهای پژوهشی بحث خانواده را به ما بگید و ما این خلأها را تعریف میکنیم، وقتی طرح می‌نویسن، طرح پایان نامه می‌نویسن، میبینیم که اصلا اینا موضوع را خود متوجه نشدن تا بخوان درباره او کار کنن، تحقیق کنن. چرا؟ این یک آسیب جدیه. طلبه سطح 4، خواهران، برادران و چه بسا بعضی اهل مطالعه هم باشن، حقوق خوندن، دکترای حقوق گرفتن و یا سطح 3 حقوق یا سطح یا ارشد حقوق، ارشد حقوق را طی کردن و این مباحث را خوب یاد گرفتن، مباحث نکاح و طلاق و رضا، قوانین را خوب بلدن، اما وقتی میخوان طرح مسئله و حل مسئله رو وارد بشن احساس عجز میکنن، احساس ناتوانی میکنن که ما یکی دو روز که بیخوابی میکشیم برای توجیه ایناست که ما چه اطلاعاتی به اینا بدیم، چه فایل هایی بدیم، چه کتاب هایی بدیم که اینها رو نجات بدیم رفتن دنبال موضوعی و یک سال دو سال مطالعه کردن سپری شده، الان افتادن به تنگنای زمان، یا باید حذف بشن یا باید یک موضوع رو سرهمبندی کنن و تازه موضوع هم باید خوب باشه، بکر باشه، کسی ننوشته باشه و دوش نوآوری داشته باشن و این عملی نیست. چرا؟ چون در مقدماتش خوب طی نشده. این سبب شد که بنده این فرصت این درس نظام جامعه خانواده را به این سمت سوق بدم الان این چند جلسه را، برای حل این معضله عملی و فعلی که هم علمیه و هم الان مورد گرفتاری اون افرادی که دارن میخوان متمحض بشن برای این زندگی علمی که اثرگذار باشن در حوزه های علمیه ما. خب یه زمانی بود ما اصلا اسم این تخصص را به ندرت میشنیدیم، بران الحمدلله اسم این تخصص عادی شده و اصلا به صورت رشته تخصصی در حوزه های علمیه خواهران برادران در اومده. اما این مطرح شدن اسم رشته تا تحقق اهداف مطلوب این رشته راه زیادی داریم که عقبه های این راه را من میخوام امروز مورد مطالعه و کنکاش قرار بدیم که ببینیم ما اگر بخوایم عملیاتی بشیم و ایده های ناب اسلامی را که در فقهمون باید مطرح باشه که یکی از اون موارد همون نظام خانواده است یا نظام جامعه خانواده، اشکال حتی از غفلت از کلید واژه ها و دقتی که باید در کلید واژه بشه. یعنی یه نمونه عملی من دارم الان که بعدا صاحب این گرفتاری و مشکل خودش متوجه خواهد شد. موضوع را درباره خانواده گرفته، اما میان کلید واژه خانواده و نظام خانواده اصلا نمیتونه فرق قائل بشه. رو ذهنیت خودش خانواده رو تعریف میکنه، رو ذهنیت خودش نظام خانواده رو تعریف میکنه، بعد میخواد وارد یک بحث علمی بشه. خب این به خاطر اینکه ادبیاتی که ما در اینجا داریم این ادبیات هنوز شفاف نشده. همونطور که در سالهای گذشته اگه دوستان یادشون هست سر بحث عنوان نظام خانواده، نظام چه رسد به نظام جامعه خانواده بحث بود، اصلا ما نظام داریم یا نداریم، حتی منظور از نظام شفاف نشده بود، که حالا عزیزان متعددی وارد این گوت شدن و بحثایی را در این عنوان آغاز کردن که الان شاهد طرح این عنوان مثلا نظام جامعه خانواده در مؤسسه مبنا مثلا کتابش رو الان ما عکس کتابش رو دیدیم. حالا در درون این چه اتفاقی افتاده اونم باید ببینیم، الله اعلم که باز چه مسیری دارد طی میکنه و طی کرده. خب پس یکی از دو تا ما الان در حقیقت دو تا مشکل را در اینجا در فراروی تحقق بحث مطلوب و مفید نظام خانواده و نظام جامعه خانواده مطرح کردم. یکی نداشتن اون نگاه جامع به بحث، یکی از اون مهمتر نداشتن مفهوم شفاف از موضوع. مفهوم شفاف از موضوع وقتی حاصل نباشه هر تحقیقی علمی در اینجا میتونه آسیب داشته باشه. یعنی وقتی من طلبه ما نتونه میان خانواده که یک واژه بسیار اساسی، نظام خانواده اونم کلید واژه مهمیه توی این بحثای ما، سه نظام جامعه خانواده، اینم سه تا کلید واژه است، تمییز این سه کلید واژه از یک دیگر و تعیین این که مراد ما در یک بحث فنی تخصصی با این کلید واژه ها چی باید باشه، چی باید باشه. دیگران چی گفتن یه بحثه، آقای استاد الف این مفهوم رو گفته، استاد به این مفهوم، استاد جیم اون مفهوم رو گفته، یه بحثه. یک بحث این است که ما اگر بخواییم نگاه دین یا نگاه اسلام را درباره خانواده و نظام خانواده و نظام جامعه خانواده کشف کنیم، کشف کنیم، چون ما گفتیم چیزی به این عنوان ما فعلا نداریم که حاضر آماده قابل عرضه باشه، باید کشفش کنیم از درون کتب، حالا در آموزشی که پیشکش، در کتب علمی اصلی خودمون، یعنی در کتب فقهی بزرگانمون و در آیات و روایات، باید با همون روشی که تعریف کردیم، روش استدلالی استنباطی بعد استنتاقی، با این سه روش ما بیاییم کلیه اطلاعات گرد آوری شده در قرآن و سنت و سیره اهل بیت را به اضافه کلمات فقها اینها را ما در کنار هم قرار بدیم و با یک چینش جدید برای مطالب و مسائل، نظام مسائل با نگاه جامع، نظام مسائل با نگاه جامع به خانواده، این جاش خالیه. اگر این نباشه ما اجتهادی هم که بخوایم بکنیم در اینجا و روش اون اجتهاد هم آسیب پیدا بکنیم. یکی از برکات این دو جلسه ای که در مشهد در خدمت اساتید سطوح عالی و خارج داشتیم در همین هفته گذشته، پنجشنبه گذشته و چند پنجشنبه قبلش، در همین راستا بوده که اصلا برای برنامه‌ریزی برای مقطع خارج نگاه اساتید به مقطع خارج، یکی از اساتید فرمود آقا چرا زحمت میکشید شما برای مقطع خارج برنامه‌ریزی میکنید، همینی که تا الان بوده، طلبه میاد تو همین درس حاضر میشه، هر استادی که خواست، آزادی انتخاب استاد، هر موضوعی که خواست میاد اونجا میشنوه، کم کم یاد بگیره، کم کم خودش مجتهد میشه، علف خود رو این علت خود رو عرض کردیم که اگر این برنامه ریزی بشه و مدیریت بشه، به جای 15 سال توی 5 سال این به نتیجه میرسه، به نتیجه مطلوب تر میرسه. چرا؟ چون یک روش علمی حرکت میکنه و زمان بیهوده و چشم‌پوشی از پیش‌فرض‌ها و پیش‌نیازها، این چشم‌پوشی‌ها سبب میشه که انسان دوباره سه‌باره کاری کنه. و یک بحث را یادمه در نجف ما بعضی دوستان می‌دیدیم دو بار یا سه بار درس رسائل آیت الله مرتضوی حاضر می‌شدن، کیف می‌کردن، مسلط نمی‌شد، یعنی می‌آمد از استاد بهره می‌برد، می‌نوشت، ولی احساس میکرد هنوز نیاز داره، کمبود داره، نتونسته بر کتاب مسلط بشه که یک استاد قدری بشه. و یک شخصی میاد ممکنه نصف دوره را بر استاد حاضر بشه، روش استاد و سبک استاد را ببینه و اون نقاط ضعف و قوت درسهای مساوی و موازی را ببینه و این بیاد خوشه‌چینی کنه و تدریس مستقل در حد حالا متن یا خارج اون کتاب را شروع کنه. ما داشتیم اساتیدی داشتیم درس کفایه را حاضر می شدن خارج و کفایه را می گفتن، یعنی همزمان جلد دو کفایه می خون، جلد یک کفایه رو درس می داد. خب این خیلی ظاهرا عجیبه، ولی این برای کسی که روش شناس باشه و روی پای خودش ایستاده باشه برای فهم مطالب از یک کتاب، این عجیب نیست، خیلی راحت میتونه این کار رو بکنه. لمعه را امروز شروع کنه، فرداد همون رو درس بده، یعنی بعد اینکه به طور کامل مسلط شد درسش را بگه. خب این عملیه. شرطش این است که روششناس و روشمند باشه این شخص. اگر روشمند بود میتونه این جایگاه را داشته باشه. خب مشکل اصلیمون توی حوزه همه بحث روششناسی و روشمندیه، ولذا در مباحثاتی که در مشهد به نظر ما مطرح بود و مطرح هست و باید مطرح باشه، بحث روششناسی و روشمندیه که مفقوده. و چگونه این روششناسی و روشمندی در مقطع اجتهاد به دست میاد، این خودشه که از مسائل مهم و اساسیه که باید مورد کنکاش قرار بگیره. و بعضی اساتید صاحب نظر به همین سمت حرکت کرده و دارن حرکت میکنن و منشأ اثر شدن. چرا؟ چون روش تعیین کننده سلامت مسیره، سلامت روش تعیین کننده سلامت مسیره. ما هم در این بحث نظام خانواده اگر دوستان یادشون باشه روی روش شناسی و روشمندی بیشترین تأکید را داشتیم. اگر ما بخواییم به اون کشف مناسب و مطلوب نظام خانواده دستیابیم. پس تا اینجا ما الان در حقیقت طرح مشکل کردیم برای دوستان. امیدواریم که برای حل این مشکل که سرنخ اون بحث روشمندیه، یک هم سرنخ دیگرش داشتن نگاه جامعه، این دوتا مسلح شدن به داشتن نگاه جامعه به موضوع و روشمندی مناسب اون حل مسائل اون موضوع. چه بسا حل مسائل یک موضوع به چندین روش نیاز داشته باشه. چرا؟ چون مسائل با هم متفاوتن. در حل اونها مسائل مربوط به فرض کنید سلامت روان و سلامت جسم با مثلا فرض کنید حل موضوع سلامت اقتصادی در جامعه یا در خانواده ممکنه متفاوت باشه. یعنی در کل ممکنه بگیم روش در روشمندی اینا با هم شریکن، اما مباحث اقتصادی را به یک روش شما باید ورود کنید و حل کنید و بفهمید و حل کنید. مسائل مربوط به جسم و جان انسان هم همینطور. چرا؟ چون موضوع جسم و جان یک موضوع، بحث اقتصادی یک موضوع دیگه که مربوطه هم به جسم هم به جان، اما اون مسائلی که در بحث اقتصادی مطرحه جنسشون ممکنه متفاوت باشه از جنس مسائلی که در سلامت جسمی و روحی مطرح باشه. به همین خاطر در روش، در کلیات روش با هم مشترکن، اما در ریز مسائل مربوط به روش ممکنه متفاوت باشن. اگر اینها مورد دقت بشه، اون وقت ما وارد یک عرصه جدید از تحقیقات خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.